بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 55 همینطور بوده ها. تا کنون چند دلیل اقامه نمودیم که روح انسانی خواصی دارد که موجودات طبیعی را اون خواص نیست و وی را مسیر استکمالی است که ماده و مادیات نمیتواند مکمل او باشد، بلکه مکمل او نیز موجودی است از ورای طبیعت. با ادله قبلی این نتیجه حاصل شده که نفس ما مجرد هست و اون که نفس را هم از نقص به کمال در سیر استکمالی می رساند، اون مکمل و معطی نفس هم موجودی از ماورای طبیعته. یعنی نفس ناطقه انسانی و مخرج او از نقص به کمال که به تعبیر دیگر همون مکمل اوست، هر دو از عالمی غیر عالم جسمانی می باشند و چون مکمل سمت علیت دارد و علت در رتبه مقدم بر معلول و مستولی بر وی و فوق آن است و در حقیقت معلول قائم به علت و مستفیض از آن است و می توان گفت که معلول نمودار اثر دارایی علت خود و ذل اوست، صحیح است که بگوییم اون چرا که انسان در مسیر استکمالی گوهر ذات خود تحصیل می کند رشحه ای از عالم مکمل او، یعنی جهانی غیر عالم جسمانی بر او فائز شده است که مبدأ و منشأ اوست و دانسته ایم که موجد شی فاقد آن نیست. حالا هنوز به اون صورت بحث علت و معلول به نحو فلسفی پیش نیامده، اما الان به همین روند بحث که پیش آمدیم کم کم بحث شریف حرکت، حرکت استکمالی و حرکت تکمیلی، بحث علت و معلول را در پیش ما روشن میکنه. میفرماید که میفرمایید موجودات این نشأه دم به دم از نقص به سوی کمال در حرکتن، هرچه را که خودش کمال را به ذات دارا نیست و داره کمال را تحصیل می فرماید، این را تعبیر می فرمایید که معلول هست. معلول هست یعنی به یک تعبیری مریض ناقصه، که معلول و علت و معلول اینها اون ریشه لغویشون و معنای معلول به معنای مریضی میاد، فقر میاد و نداری پیش میاد و چون معلول نداره و نقص داره و لذا قوام ناقص و قیامش به کامله و باید ناقص از ناحیه کامل افاضه وجودی و کمالی بشود که از ناحیه کامل مستفیض میشه. و چون که هر مادونی به مافوق قوام پیدا میکند، اون مافوق را تعبیر به قائم میفرمایند اصطلاحا. یکی از بطون معانی شریف این که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را تعبیر به قائم می فرمایند زیر سر همین است که تمام موجودات، تمام ماسوالله همه معلولند و معلول قائم به علته، و چون که حضرت بقیت الله کامل مکملی هست که باید تمام نواقص از ناحیه وجود مقدس ایشون به کمال ذاتیشون دست پیدا بفرمایند، او را در این عصر تعبیر به کلمه قائم می کنند. چه این که هر انسان کاملی را در عصر خود اون انسان کامل او را تعبیر به قائم می فرمایند. صفت قائمیت صفتی است که مربوط به هر موجود کامل مکمله، ولذا موجودات ماوراء طبیعت را هم می فرمایید که قائمن. اون وقت قیام قائم به این معنا میشه که از ناحیه ذات مقدس علت فیض وجودی به مرتبه ذات معلول افاضه بشه، که معلول دم به دم به افاضه علت و به توجه علت قوام پیدا کنه، استقرار پیدا کنه و سعی وجودی پیدا کنه. ولذا نفس رو می فرمایید معلوله، و اون جوهر عقلی که مخرج و خارج کننده نفس از نقص به کمال هست از او تعبیر به علت می فرمایید. حالا آهسته آهسته این بحثا در به زبان فلسفه خودش را در شرع مقدس به من و شما نشون میده که انسان را موجود عقلی، فرشته، ملائکه مقرب می پرورانن که دم به دم انسان در تحت نظر دو تا فرشته رقیب و عتید هست. اینها به یک زبانی قرآن کریم صحبت فرمود که هم اونها که اهل تعقلند بتوانند به لطائف عقلیه این حرف و آیات دست پیدا کنند، و هم عامه مردم که نمیتوانند اون لطائف مباحث حکمت را به دست بیاورند، اونها هم از کنار این سفره الهی قرآن بی لغمه بر نخیزن. اونها هم به اندازه فراخور فهم عمومی خودشون استنباطاتی داشته باشن، که حالا می فرماید که شبان روز مثلا دو تا ملک عتید و رقیب دارن شما را چیز می کنن و مراقبت می کنن و مراقب شما هستن. اینها این عتید و رقیب معلوم می شه که به لحاظ قابلیت معلول پیش میاد، که چون معلول نقص داره میخواهد به کمال برسه، ولذا در خروج از نقص به کمال نیازمند به مخرج، و مخرج باید او را در طرف نقایص تخلیهش کنه که میشه که رقیب، و در طرف کمال تجلیهش کنه اسم او رو میگذارن عتید. نه اینکه دو تا ملک به وحدت عددی جدای از هم و به اون نحوی که در اذهان سافله متوسطه ترسیم میشه که انگار این که خداوند دو تا پاسبان به وحدت عددی روی دوش انسان گذاشته، اگرچه ظاهر یه روایتی ایهام همچین مطلبی رو هم داشته باشه، برای جناب عالی که دیگه در مسیر حرف شنیدن هستی روشنه که این عتید و رقیب بودن به لحاظ حالات نفس ناطقه انسانیه، که چون میخواد از نقص به کمال برسه باید موجود عقلی و او افاضه کمال بفرماید، که اگر این موجود عقلی نقص را در او بمیراند او را میفرمایی ممیته، و اگر کمال را در انسان ایجاد کنه که انسان به واسطه کمال زنده بشود می‌فرمایید محیی است که اون ملک محیی و ممیته، که حالا در شرع مقدس ما بر اساس لفظ کلمه ایل نوعاً در فرشته ها به کار میره، که اگر فرشته ای را به جهت رفع نقص او را به صدا بزنی و به جهت رسیدن به کمال باشه، او را تعبیر می‌فرمایید به عزرائیل. ایل فرشته طیفه، به یه معنا مطابق قابلیت ماست. این ایل‌ها همه به مطابق قابلیت ماست، که چون قابلیت ما گاهی نیازمند به کمال است و می‌خواهد نقص او بمیرد، انسان از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. میبینید که دم بدم اون فرشته الهی، اون موجود مجرد عقلی که الان در این کتاب از اون فرشته تعبیر میکنیم به مخرج نفس از نقص به کمال، اون موجود مجرد این نفس را دم بدم از نقص میمیراند، میشه محیی ممید و با کمال زندهش میکند، گویم که نمرد و زنده تر شد. اینو میفرمایید که محیی حقه. خب حالا انسان در رسیدن از نقص به کمال یه وقتی از جنبه تقاضای وجودیش علم رو طلب میکند، اون موجود مجرد عقلی که به او اعطای علم میکند، نادانی های او رو برطرف میکنه و بهش دانایی ها را، دارایی ها را افاضه میفرماید، اینجا اون ایل را، اون فرشته را، این طیف را تعبیر میکنی به جبرائیل، که این آقای جبرائیل در حقیقت به منزله جبره، یعنی جبر به معنای جبران، از ماده جبره به معنای جبران کردنه، که این موجود عقلی میاد نقص علمی را جبران میکنه، جبر میکنه، جبر به این معنا. ولذا لفظ جبر در اصطلاح روایات ما گوش و کنار پیش آمده، منتها توجهی به عمق قضیه نشده. دی بندگان خدا این لفظ به این عظمت و شریف را گرفتن در حرفای خاکی این سوی پیاده کردن، که بله البته خداوند جبار عالمه، جابر عالمه، عالم مجبور حقه و عالم حق تعالی جبار حق این خلقه و موجود مجرد عقلی جبار جبر می کند نفس ناطقه را، و نفس ناطقه مجبور به جبر موجود عقلیه. اینجا جبر و مجبور یعنی چه آقا؟ نه یعنی که اینجا از جنبه این سوی ما عادت کردیم که فلانی نیازمند به فلان چیز نداشت و دوست نداشت، اینو به زور دستشو گرفتیم مثلا به فلان کار وادارش کردن، میگن جبرش کردن. این جبر اصطلاحی عوامی محلی روزمرگی مردمه، به الله حضرت جبرائیل رو هم که از ماده جبره، جبرا به معنای جبران کننده، که این ایل، این فرشته، این ملک به جهت جبر وجودی انسانه، به انسان مجبور به این جبرائیله، برای اینکه نقص داره و نقص علمیش رو باید این موجود الهیه جبرانش بفرماید. ولذا حق متعال را تعبیر به جبار می‌فرمایید، به جابر می‌فرمایید. اینا اصطلاحات آمده در دعای جوشن کبیر، دارید یا جابر یا جبار. اینها همه برای اینه که ما نقص داریم، اون موجودی که نقص ما رو جبران می‌فرماید او باید جبرمون کند، جابرمون باشه، جبار باشه، تا ما مجبور او بشویم، که تا مجبور نشویم نقص ما جبران نمیشه، ضعف ما جبران نمیشه. اینها را باید الفاظ را، عبارات را خیلی توجه داشت. مبادا تا یک جایی حرفی را از بزرگی، از کسی شنیدید که عالم مجبور حق است، در جا بهش بتازید و بگید ای عجب، پس حالا که مجبوره پس ما چه تقصیری داریم؟ از این سوالات عوامی پیش پا افتاده ای که از ذهنها که به علل و عوامل نظام هستی پی نبردن از این فرمایشات پیش میارن. ولذا در اونجایی که مو انسان ناقصه و میخواهد از ناحیه علم از نقص به کمال برسه، باید این علم را که کمال است از ناحیه یک موجود مافوقی که حالت مکملیت داره از او باید بگیره و از او گرفتنش به معنای جبران نقص باید بشه. مطلب از ذهنم در رفته. بله این جبرئیل میشه. حالا در یه جای دیگری نقص داره، نقص بدنی داره، نقص جسمانی داره، باید از ناحیه رزق و روزی همینجور دم به دم بر بدن او افاضه بشه. نخیر رزق معنوی را نداره و نقص معنوی داره، نیازمند به رزق معنویه. اونجا باید موجود عقلی بهش حفاظه رزق بفرمایه. اینجا چون در رزق به نحو متعارف حرف از مکیال و پیمانه و اینها هست، اون وقت اون فرشته، اون ایل، اون حقیقتی که میخواهد این پیمانه انسان را، ظرفیت وجودی رزقی انسان را با رزق ظاهری و باطنی پرش بفرماید، اونجا همین جوهر عقلی مخرج از نقص به کمال برای نفس را تعبیر می‌فرمایید به میکائیل که جنبه مکیال، همش جنبه پیمانگیریه که رزق مقسومه، هر کسی به اندازه ظرفیت دهن خودش روزی می‌خورد. می‌بینید که سفره وسیعه، دیک فراوان غذا پخته شده، اما این دیک را یکی روی دیک نشسته پیمانه میگیره، برای این یکی یه بشقاب، برای او یه بشقاب. این الان میکائیل، مکیال داره، داره پیمانه ای کار میکنه. هر کسی هم ظرفیتش رو قوی تر کرده، بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر، بیشتر رزق وجودی میخواد، اونجا پیمانش قوی تره که به مقدار ظرفیتش برایشون رزق میده. کی میده؟ همون موجود مجرد عقلی. اون باید افاضه رزق به او بفرماید، حالا یا رزق مادیش یا رزق معنویش. اینجا این موجود عقلی را که الان اسمش هست مخرج نفس از نفس به کمال، مکمل نفس از نفس به کمال، مسلط نفس از نفس به کمال، علت نفس از نفس به کمال، اونجا این علت را، این مکمل را که داره مکیال میزنه پیمانه، به معنای این داره ظرفیت وجودی شخص را تغذیه میکند، او را دیگه به این اعتبار همون حقیقته، همون یکیه، او را تعبیر میفرمایید به میکائیل و فرمایشات پیش میان. که این طور نیست که جبرائیل جدا به وحدت عددی، عزرائیل جدا به وحدت عددی، میکائیل جدا و اسرافیل جدا به عزرازیل که مال جنابه، بله وامش مال جنابه شیطانه، که ایشون هم باز برای خودش ایلگیری میکنه شیطان، بالاخره باید کمکش کنن دیگه، شیطان که استقلال وجودی در نظام هستی نداره، اون هم باید ایل بگیره، اون هم باید طایفه بگیره، اون هم باید برای خودش و یه گروهی رو درست بفرماید دیگه. به مطابق زبان اینجا الان داره برای ما پیاده میشه، وگرنه آقا یک کمی قدم رو انشالله بردارید و یه پله بالاتر بروید، همتی به کار بیاورید، دیگه حرف اینها خیلی لطیف میشه، خیلی شریف میشه که اون آقا هم در این جنبه که انسان است و تعلق به مادون داره، نفس و باید که نفس دیگه همون طوری که رزق میخواد، علم میخواد و خدمت شما عرض کنم سور میخواد، دمیدن میخواد، باید دم به دم اون نفس رحمانی، اون عقل مجرد در او بدمد تا این دمیدن او را بتوانه که سعی وجودی بده و فرمایشاتی پیش میاد و این اسرافیل با دمیدنش جان میدهد، روح میدهد، ریحان میدهد. پس گاهی نفسه، نفس دیگه نفس است و بدن داره و بدنم اختزاعاتی داره و اختزاعات اینجا گاهی اشتغالش میده، در این بخشش هم علم میخواد، در این بخشش هم باید کمکش کنن. کی باید کمکش کنه؟ باز موجود مجرد عقلی باشه؟ چرس کنی اینجا چه حرفا پیش میاد و چقدر بحثها باید مطرح بشه که اونجا باید مظهر اسم شریف مضل که خدا رو میفرمایی یا هادی و یا مضل، اونجا نفس دیگه هادی رو صدا نمیزنه و میکائیل رو صدا نمیزنه، عزرائیل رو صدا نمیزنه که بیاد او رو از بدن قطع علاقش بده و اون سوئیش کنه، به ماورای طبیعتش ببره. و چه عجبه که تا موقعی که نفس تعلق به بدن دارد حرف از شیطان مطرحه، به محض اینکه ارتباط او، علاقه او به بدن، به جسمیت طبیعی منقطع شده، دیگه در آیات و روایات که ما میگیم مرده، دیگه در روایات و روایات دیگه از اون به بعد برایشون حرف شیطان رو پیش نمی کشی. اگرم حرف شیطان پیش کشیده شده تا لحظه احتضار حرفش معلوم میشه هنوز حرف از سخن از تعلق نفس به این سوئیه. حالا چون نفس تعلق به این سو داره، اینجا اختزاعاتی داره. یکی از اختزاعاتش اینه که در تعلقش به این سو هم ایل میخواد. ایل اینجا چه ایلی باید بگیره؟ اینجا میکائیل این اختزاعاتشو برآورده نمی کنه، اون فقط و فقط پیمانه رزق براش میریزه. جبرائیل که موجود مجرد عقلی باشه براش علم و معانی و حقایق را ارسال میفرماید به اون معنای شریفی که الحمدلله عزیزانی که اگر از جلد اول الان تا اینجا بودید و از این به بعد هم باشید و براتون حل میشه. حالا سرورانی که تازه تشریف فرما هستید دیگه جنبه مهمانی ما رو داشته باشید. سلام علیکم. همین یه آیون مهمون های تازه هم باز تازه هم تشریف آوردن و جنبه مهمانی ما رو داشته باشید. با مهمان که نمیشه دعوا کرد که مهمان ورودش و تشریف فرمایش یک پارچه برکت خیره. که عزیزانی تازه تشریف فرما شدید، این حرفا هنوز یه مقداری بر دوشتون سنگینی میفرماید، لطفی بفرمایید که یه وقتی گرفتاری ذهنی فکری براتون پیش نیاد، باید قبلی ها رو حل بفرمایید. اون چه در درس جلد اول هی عجزناله می کردم آقا وحدت عددی رو مواظب باشید که بین وحدت عددی با وحدت صمدی یک تار مو، یک دهنه تیزی شمشیر، یک اینجوری رسم چیز هست. به محض این که آدم یک کمی غفلت پیش بیاره دوچار وحدت عددی میشه. اینی که فرمودم بین جهنم و بهشت و یه پلی اتصال داره که این پل از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر، اینا همه به رمز هفتده شده، به کده که بین حضور که وحدت صمدی است، از صمد قل هو الله احد الله الصمد، و بین وحدت عددی غفلت یک تار مو بنده، یک کمی بیتوجهی بشه توحیدتون توحید عددی میشه و یه اون باید نماز به دنبال توحید عددی بخونی. عیبی نداره بخونه، اجرش هم میدن، پاداشش هم میدن. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. اما از باب یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأله، یا من یؤتی من لم یسأله، نه از باب و من لم یعرفه تهننن منهو و رحمته، که نمازاشو پاداش میده اما وال این که اصلا در طول عمر خدا نشناخته و اون چه نماز خونده بود همه بر اساس توحید عددیش بود. بسیار خوب، نمیگیم نه، حج بره، نماز بخونه، باید بخونه، زکات بده، خمس بده و چه داشته باشه اینها. ان الله هم لا یضیع اجر من احسن عملا، حالا ولو اینکه به من لم یعرفو هم باشه، هیچ اصلا توحید خداشناس نشده و تو وحدت عددی به سر میبره، که به تعبیر جناب شیخ الرئیس جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علی الا واحد بعد واحد. و فرمایشی داره، نکته‌ای داره حضرت جناب ابن ترکه در تمهید القواعد، می‌فرماید که حق متعال یکی از قوایی که در انسان نهاده است قوه وهم، این قوه وهم حارس و نگهبان مقام شریف توحیده که هر بی سر پایی وارد در توحید نشن. و اینا را این مقام وهم تا میاد بره در بارگاه عقل راه پیدا کنه، عقل موحده، عقل وحدت حق داره و وحدتون اندل اغول اعرفو، عقل در نزدش وحدت خیلی معروفه، اما و کسرتون اندل خیال اکشفو. ولذا می فرماید که وهم را خداوند دربان عقل قرار داده که وهم که نگذاره که افراد همینجور براحتی بتونن به منزل عقل تشیفرما بشون، چون عقل خیلی سخته، تحمل عقل خیلی مشکله، مقام وحدت و کذایی داره. قرص حالا اگر نفس که به جهت تعلقش به این سو نیازمند باز به یک نحوه ایله، این ایل را باید به یک اسمی بخونی، این میکائیل نمیشه، این میکا نه، این جبرال نیست، این خدمت شما عرض کنم که اسراف نیست، ایشون ازازیل ظاهرن اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم، که اینطور ایل میخواد، اونم ایل میخواد. و نفس تا موقعی که اینجوری تعلق داره، به محض اینکه تعلقش از این نشأه برداشته شده، دیگه حرف از اون ایلگیریش برداشته میشه، بازیهاش جمع میشه، دیگه میفهمه که دیگه اهل بازی نباید باشه، بازیهاش جمع میشه و کم کم انشاءالله میبینید که به محضر مقدس جناب اسرافیل در تشرف حاصل میکنه، که حالا اونجا هم باز ایل میخواد، منتها باید به محضر موجود مجرد عقلی در اون بخش مشرف بشه. به هر حال آن فعان در مطلق شؤونتون در تحت تصرف و در تحت اشرافیت موجود مجرد عقلی هستید، که هرچه میفهمید، هرچه میبینید، هرچه میشنوید، هرچه ادراک میکنید، هرچه تحریک دارید، همه بر اساس اون موجود مجرد مکمل عقلیه. تا انشالله جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمين.